بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و احترام دارم خدمت همه بزرگواران عزیزان گرامی که امروز رو به بهانه ای گرده هم جمع اومدیم تا درباره تاریخی صحبت کنیم، تاریخ با اهمیتی که اینکه چگونه خوانده بشود حائز اهمیت هست، تاریخ ایران و مناسباتی که با یک سرزمینی که به سرزمین فلسفه معروف هست. در تاریخ فلسفه ها این گونه لااقل ادعا میشه و اگر نخواهیم حق مطلب رو زیر پا بگذاریم باید اذعان بکنیم که به یک نحوی تمام تاریخ تمدن به یک نحوی متأثر از یونان بوده، حالا چه بعد از یونان چه اون چیزی که بعداً اثری که بر فلسفه اسلامی گذاشته و تحولی که در اروپا و دنیای بعدی ایجاد کرده. فقط بستر این هست که سهم این اثرگذاری چه اندازه هست و ما به بهانه ای این جلسه رو تشکیل دادیم. بهانه ما کتاب آقای پروفسور فلاطوری بود که عنوان رساله استادی ایشون در آلمان اونجا دفاع شده بود تحت عنوان دگرگونی بنیادی فلسفه یونان در برخورد با شیوه اندیشه اسلامی. ما صحبت اولیه‌ای که تقریبا خود آقای استاد صدوقی سها زحمت کشیدن توی ذهن ما انداختن و دغدغه رو ایجاد کردن که حتما برای این کتاب یک بحث گذاشته بشه، که فارغ از تمجیدها، فارغ از اینکه کما بیش ما استاد فلاطوری رو میشناسیم که ایشون کی بوده، درجه حوزویش رو تا چه اندازه ادامه داده، بعد برای ادامه تحصیل رفته فلسفه رو در آلمان خوانده، دکتریش رو گرفته و بعد برای تکمیل درجه استادی دوباره برگشته به آلمان و اونجا این تز رو در آلمان دفاع کرده و ولی منتشر نکرد، تا اینکه بالاخره بعد از چند دهه توسط آقای طلغری زاده به فارسی ترجمه شد. همه اینها بیش از اون که ما رو متوجه مسئله یونان بکنه، انگیزه اصلی خود دغدغه‌ای بود که استاد صدوقی سها چند سالی هست بر اون متمرکز هست، اون هم ماهیت چیزی به نام فلسفه اسلامی است، که آیا در تمام این دعواهایی که سالیانی هست ذهن ایرانی ها رو مشغول کرده که آیا اصلا ما کلام داشتیم، فلسفه داشتیم، فلسفه اسلامیه، فلسفه اصلا قومی عربیه، نمیدونم اصلا هویتی داره، ادامه یونانی، شرح تفسیر، هرچی که هست، این موضوع برای خود استاد صدوقی سها مطرح بوده در این سالهای اخیر، لااقل تا اونجایی که من آشنایی دارم. و این کتاب به نظر استاد میامد که میتونه فتح بابی باشه برای یک بررسی کارشناسانه مبنی بر این که آیا طبق ادعایی که آقای فلاطوری در این کتاب مطرح کرده، آیا فلسفه اسلامی برخلاف آن چیزی که گفتمان عام در آلمان میگه و به قول آقای فلاطوری این گفتمان عام در عمده تزها، مقالات و پژوهش‌ها رو تحت تاثیر خودش قرار میده، مبنی بر این که فلسفه اسلامی دو تا مرحله داره، یک مرحله اولیه و مرحله ثانویه. در مرحله اولیه فلسفه اسلامی عمدتاً روح نو افلاطونی داره و بنابراین حرف جدیدی برای گفتن نداره. عمده مفاهیم فلسفه اسلامی که به زبان عربی بیان شده در دوره اول تحت نفوذ اندیشه فلسفه نو افلاطونی هست و در دوره دوم که دوره ابن رشد هست این بنمایه نو افلاطونی مورد نقد قرار میگیره و بنابراین موج دومی رو در فلسفه اسلامی ایجاد میکنه. در هر صورت از نظر آقای فلاطوری ادعا بر این بود که در فلسفه اسلامی اولیه ما چیزی به نام فلسفه اسلامی نداریم، لااقل بنا به خوانش آلمانی هایی که ایشون تمام تلاشش رو گذاشته که این خوانش رو رد بکنه و گونه دیگری از نگریستن رو متوجه پژوهشگران بکنه. خب ما به همین مناسبت ها حرفای مقدماتی که من اصل صحبت رو به استادان بزرگوار واگذار میکنم این جلسه رو تشکیل دادیم که این موضوع یک بار دیگه مورد بحث قرار بگیره. پیش از این با آقای دکتر سعید بینای مطلق، استاد عزیز من در دوره کارشناسی ارشد و دکتری که همواره حس شاگردی ما بر جا هست، صحبتی داشتیم. برای من همواره آقای دکتر بینا بزرگترین یونانشناس ایران هست و لااقل ما خانشی که ایشون از فلسفه یونانی دارن خانش وفادار به متن هست تا اینکه از زاویه فیلسوف خاصی به یونان نگاه بشه. از ایشون هم خواستیم که در بخش یونانی خانشی که آقای فلاطوری از یونان داره و بعد میخواد نشون بده که اساساً آن چیزی که در فلسفه اسلامی رخ داد متفاوت از آن چیزی است که در یونان بود، خود این قسمت اول ادعا رو هم به گفتگو بگذاریم، ببینیم آیا آقای فلاطوری یونان رو درست فهمیده و مطابق با واقع هست یا خیر. بعد از اون در اونجایی که داره از بحث ابتکاری میشه، از آقای دکتر حکمت، دکتر نصرالله حکمت، استاد فلسفه اسلامی دانشگاه شهید بهشتی که ما ایشون رو به عنوان ابن سینا شناس ایران میشناسیم، در اون کتابی که تحت عنوان متافیزیک ابن سینا منتشر کردن و حوزه تدریس و کلاس هایی که در این موضوع دارن، خواهش کردیم که قسمت دوم ادعای آقای فلاطوری رو که اونجا باز هم اصل تحلیل رو برده روی فارابی و ابن سینا و اونجا میخواد نشون بده که در فارابی و ابن سینا گونه دیگری از اتفاق افتاده، این اتفاق رو، یعنی اندیشه مستقل فارابی و ابن سینا رو، به کمک استاد صدوقی سوها و آقای دکتر حکمت ما انشالله بررسی میکنیم. پیش از اون اگر دوستان اجازه بدن و موافق باشید، یک صحبت دو تا صحبت 15 دقیقه‌ای رو ما خدمت آقای دکتر بینای مطلق سخنران اولمون و استاد صدوقی سوها باشیم. موضوع صحبت اول 15 دقیقه اول درباره نگاه انتقادی که آقای دکتر دارن به آغاز فلسفه در یونان، آیا اساساً آن چیزی که در گفتمان عمومی دانشگاه‌های ایران و جهان رایج هست که فلسفه با یونان آغاز میشه که آغازگاه آن هم تالس هست و بعد نهله‌های فیثاغوری میان و بعد جریان افلاطونی و ارسطویی میاد تا همین جور بره، آیا این ادعا یک ادعای نزدیک به واقع هست؟ یعنی سهم یونان در گذر از میتوس به لوگوس یک سهم منحصر به فرد هست که هیچ ملتی به این درخشش و این توانایی دست پیدا نکرد و یونانیان بودن که این موهبت رو به بشریت هدیه دادن و عرضه کردن که ما بتونیم از اسطوره ها گذر بکنیم و به عقلانیت فلسفی برسیم یا خیر. و بعد از اون استاد صدوقی سوها هم در مورد وجود پدیده یا چیزی به نام فلسفه اسلامی بالمعنى الاخص 2 تا 15 دقیقه ما صحبت خواهیم کرد. گفتگوی سوم ما، صحبت سوم ما با آقای دکتر حکمت خواهند بود که ساختار کلی این کتاب رو، کتاب آقای فلاطوری رو، پروفسور فلاطوری رو در موردش صحبت بکنن. این سه صحبت که تمام بشه ما در واقع از صحبت آقای دکتر حکمت ادامه میدیم، وارد نقد محتوایی خود این کتاب میشیم و انشالله ارکان این کتاب رو سعی بکنیم، یک امیدواریم یک کارشناسی روی این کتاب انجام بشه و ببینیم ما در کجا ایستادیم و خانش آقای فلاطوری چقدر میتونه به ما برای کسب یک هویت مستقل، برای ادعای این که ما چیزی داریم به نام فلسفه اسلامی، کمک میکنه یا نه ما احتیاج به ترمیم این اندیشه هستیم. آقای دکتر بینا، من صحبت رو به شما واگذار میکنم، 15 دقیقه اگر محبت بفرمایید.
نمی کنم بیشتر از اینم بشه شما. از آقای دکتر محمودی تشکر میکنم، ایشون همیشه من لطف داشتن ولی اعتراف میکنم و در کمال سادگی عنوان یونانشناس بر من زیادی است، چه برسه به یونانشناس بزرگ، ولی اینکه من به اصطلاحی که قلب خاطری دارم به یونانیان جای شکی نمیستیم کاملا درست. بعد مطالبی رو که من اینجا خدمت اساتید بزرگوار، دوستان عزیز و عزیزان دیگر از دانش خاص حاضر در جلسه ارائه خواهم کرد، زیر عنوان اقل بگیم نقد یونان به عنوان سرآغاز فلسفه یا نسبت فلسفه یونان باستان با تاریخ فلسفه غرب یا مدر یا حتی اونچه که برای خود من ملموس داره نوعی آپولوژی از یونان، یه دفاعی از یونان خواهد. من فکر میکنم که اگر بناباشه کسی از یونان دفاع بکنه غیر از ایرانیان کسی دیگه لانگین کسی نیست، ولی که اولویت با خود ایرانیانه، به خاطر اینکه در هر حال یه گذشته مشترک ما با یونانیان داریم و این گذشته گذشته کمی نیست. بعد همونطور که آقای دکتر گفتن، طبیعتاً گفتار من منتقدانه خواهد بود، بنابراین این لحنش هم به اصطلاح چالش طلبانه است، این چون این لحنی در نگارش تأثیر میذاره. بنابراین من مطلب رو اگه اجازه بدیم همینطور میخونم تا وقت کمتری. من با کتاب های تاریخ فلسفه شروع میکنم و چیزهایی که به ما میاموزن. کتاب های تاریخ فلسفه به ما میاموزن که یونان باستان سرآغاز پدیده ایست تاریخ فلسفه غرب نام داره. تا کجا میتوان در درستی این گفته دل بست؟ تا کجا میتوان پذیرفت که یونان باستان هویت دیگری جدای از سرآغاز بودن ندارد؟ یعنی نتوان به دیده دیگری به فلسفه های یونان باستان نگریست، یا برای آن تمامیتی جدا و مستقل از تاریخ فلسفه غرب قائل شد؟ اصلاً از پدیده تاریخ فلسفه غرب چه مراد میکنه؟ درباره آن نیز به جاست بپرسیم تا کجا میتوان از سیر منسجم و پیوسته‌ای به نام تاریخ فلسفه غرب یاد کرد. یعنی تاریخی سیری که سلسله وار و ناگسسته تا به امروز ادامه دارد یا داشته باشد. این گزارش در واقع تأملی است در این پرسش ها و پیشنهاد پاسخی است که من اینجا به در بستر معرض نقد قرار میدم. اگر به یاد آوریم که یونان باستان خیشاوند و رقیب در معنای مثبت کلمه قوم دیگری یعنی قوم ایرانی است، اگر نگوییم اقوام دیگر، اهمیت این پرسش در نظر ما دوچندان خواهد شد. حال ببینیم چه نگرش های امروز درباره فلسفه یونان باستان بستر غالبه. میشه روی هم از دو نگرش یاد کرد. یک نگرش عنوان یونان به عنوان سرآغاز مطلق فلسفه مثل در واقع معرفی میکنه. نگرش دوم یونان و یونان سرآغاز فلسفه غرب به ما به اصطلاح معرفی میکنه. و میشه حالا یه نگرش سوم میرم در نظر گرفت، یعنی نگرشی که این امروز من اگه اجازه بدیم خدمت شما پیشنهاد خواهم. حالا شروع میکنیم با سه نگرش نخست، یعنی یونان باستان به مسابقه سرآغاز مطلق فلسفه. ببینیم که اگر اینو بپذیریم چه نتایجی از این پذیرش حاصل خواهد شد. این دیدگاه چنان که از عنوان آن پیداست خواهان انحصار اندیشه در نزد و در ید یونانیان عهد باستان است. آیا یونانیان خود بر این باور بودند؟ یعنی یونانی خودشون پذیرفته بودن که تنها قومی هستند که به اندیشه برداختن یا نه؟ آنچه از نوشته های آنان برمی آید گواه بر حقیقت دیگر است که با ادعای بنیادین در این دیدگاه هماهنگ نیست. وانگهی پذیرش این دیدگاه ناگزیر نادیده انگاشتن سهم اقوام دیگر از جمله ایرانیان در میراث اندیشه فلسفی است. چگونه بپنداریم که مصریان نیندیشیدند؟ مصریان که یونانیان در نظرشان بسیار جوان می آمدند. به یاد بیاریم مثلا گفته کاهن مصری رو به اون به اصطلاح شخص یونانی. چگونه بپذیریم که ایرانیان نیندیشیدند، بابلیان نیندیشیدند، از چینیان و هندوان که بگذریم؟ در آن صورت چه پاسخی به تالس حکیم بدهیم که در آب سرآغاز ممکنی برای زایش هستی دید ولی ادعای آن نداشت که کاشف حقیقتی است نو؟ شاید میدانست که بابلیان نیز چنین میپنداشتند. افسانه انیمائلیش گواهی بر آن است. در این افسانه هم سرآغاز سر آب. در باره سفر پیدایش چه بگوییم؟ این کتاب آغازین عهد عتیق نیز به ما چنین میآموزد: در آغاز آب، از قرآن بگذریم، از نهج البلاغه هم بگذریم. هراکلیت نیز در سخنی چنین میگوید: همه قوانین بشری از یک قانون یگانه الهی نشأت میگیرد. پس هراکلیت نیز لوگوس یا کلام الهی را در انحصار یونانیان نمیدانست. افلاطون نیز هنر اندیشیدن را از آن یونانیان نمیدانست و بس. در گفتگوهای افلاطون گواهانی در تایید این نظر میتوان یافت. برای مثال میشه به گفتگوی فدون اشاره کرد، یا به قوانین، یا به تیماوس. در فدون همونطور که اطلاع داریم، برای مثال که بس وقتی سقراط جام شکران در دست داره و میخواد بنوشه، بهش میگه که خب اگر تو از بین ما بری، ما کجای فریبنده دیگری پیدا بکنیم. بعد سقراط بهش میگه که بس به اصطلاح یونان بزرگه، در اونجا بگردیم، در سرزمین های بربر نیز بگردیم، در آنجا هم حکمان یافت میشوند. بربر اینجا به معنای وحشی البته نیست، یعنی همونطور که اطلاع داریم معنی غیر یونانی است. یا در قوانین هم همینطور افلاطون صحبت از بسترش جوامعی میکنه که دارای نظام مدنی منظمی نیستن، یعنی با این همه در اونجا هم بستر حکمای هستن. حالا واژه‌ای هم که به کار می‌بره به واژه بودن، برابر واژه بودن فارسی، همون فوسیس یا فوس، که ما حالا اینطور میفهمم که بودنش این حاکمایی رو در سرزمین‌های دیگه، حتی سرزمین‌هایی که نظام سیاسی اسلام مطلوب ندارن، طبیعی تلقیش میکنه. یا حتی مثلا در تیماوس وقتی درباره زای شخصی صحبت میکنه، میگه ما این کلام رو از خردمندان حکما میپذیریم، اما هیچ وقت نمیگه که این حکما اشتباه صرفا یونانیه. حالا افزون بر این همه اگر تنها یونانیان اندیشیدند، پس درباره همانندی های انکارناپذیر میان اندیشه های ایرانی و سنن یونانی چه بگویم؟ این تشابهات نشانه آن نیستند که ایرانیان نیز اندیشیدند و چه بسا نیز الهام بخش خویشاوندان یونانی خود بودند. پس تردید در مطلقیت و انحصار اندیشه نزد یونانیان سخت بجاست. بجاست نیز این پرسش که خواستگاه این نگاه انحصار طلبانه کجاست؟ به هر حال این انحصارگرایی پسند خاطر یونان و یونانیان نیست، یا چنین به نظر میرسد. لااقل اگر ما به متون یونانی رجوع بکنیم، میبینیم که در اون به اصطلاح اثری از این انحصار طلبی یا بگیم مطلقیت اندیشه نزد یونانیان دیده نمیشه. حالا میپردازیم به اون نگرش دوم، یعنی یونان باستان چونان سرآغاز فلسفه قهر. حال آیا بپذیریم که یونان دست کم سرآغاز فلسفه قهر است؟ در اینجا نیز نمیتوان از خود یونانیان غفلت ورزید. اولین نکته‌ای که نباید ناگفته گذاشت این است: ما فلسفه های یونان داریم و نه فلسفه یونان. اینجا یه نکته که به نظر من اهمیت داره در نسبت با کتاب مرحوم فلاطوری اینه که ایشون هم به این تنوع توجه نداشتن و این خب در داوری ایشون بی تأثیر نبوده. بنابراین ما فلسفه های یونان داریم و نه فلسفه یونان. در آن صورت این پرسش ناگزیر می نماید: کدام یک از اندیشمندان یونانی سرآغاز تاریخ فلسفه غربین گیومه بودن؟ چرا این اندیشمند و نه آن دیگری؟ وانگهی چرا گذشتگان به چنین سرآغازی باور نداشتند، بلکه تنها متأخران و معاصران به چنین باوری گرویدند؟ چرا پروکلوس در قرن پنجم و یا مارسیلیو فیچینو معروف به پروکلوس مسیحی در قرن پانزدهم چنین نمی‌پنداشت؟ فیچینو به سیر فلسفه یا حکمت قائل بود و سرآغاز آن را نه نزد یونانیان بلکه در مصر و نزد هرمس می‌پنداشت. همانندی این باور با دیدگاه سهروردی شگفت‌آور است. پروکلوس نیز سهم فلسفه را تنها از آن یونانیان نمی‌خواست. پس از دو بایسته است پرسیم: چه شد که باور فیچین و سهروردی غالب نگشت؟ چه زمانی و چسان یونان به سرآغازی فرو کاسته شد آنگونه که امروز ما به آن خو کردیم؟ گذشته از افهامی که در سرغاز پنداشتن یونان انکار ناشدنی است، باید نیز بپرسیم تفاسیر موجود از یونان در این سرغاز چه می‌جویند، یا در نظرشان سرآغاز بودن یونان به چیست؟ یعنی اگر یونان سرآغاز گرفتن به چه علت این کار کردن؟ حالا در اینجا در پاسخ به این پرسش میتونیم بگیم بر روی هم ما دو گونه تفسیر داریم و به تبع آن دو روی کرده غالب درباره یونان که در نسبت با این دو گروه. گروه اول تفاسیر درباره یونان، در یونان به عنوان زادگاه فلسفه، عقلانیتی را می‌جویند که با کوجیتوی دکارتی ادامه می‌یابد. این نگرش که بیشتر از آن نویسندگان تاریخ فلسفه است، اساساً برخواسته از همان کوجیتوی دکارتی است تا لوگوس یونانی. لوگوس یونانی برای آنکه آنچه هست بماند دست در دست موتوس دارد. گذار از موتوس به لوگوس هیچ روشن نیست، دست کم آن گونه که ما امروز میپنداریم. چون این است که درباره پارمنید، چون نمیتواند ایدئالیست باشد، من اینجا نظر دادم به کاپستون، پس ماتریالیست است. پارمنید و دیگر بزرگان یونان زمین ناگزیر از آن میشوند که به سنجه های دکارتی کانتی امروزیان تن در دهند. جان برنت هنوز قدمی از کاپرستون فراتر می‌گذارد و پارمنید را نه یک ماتریالیست بلکه پدر انواع ماتریالیست می‌خواند. این درباره گروه اول. حالا گروه دوم اساساً فیلسوفان و از منظری فلسفی و نه صرفاً تاریخ نگارانه به یونان می‌نگرند. از آن میان نگرش نیچه و از آن هایدگر نیز تفاصیل ملهم از آن دو از جمله اثرگذارترین رویکردهای فلسفی به یونان باستان. نیچه و هایدگر، این نکته رو با همه ما میدونیم، اساساً افلاطون را هدف نقد قرار میدن. به زعم نیچه افلاطون هستی را بدونیم کرد و بر فراسوی جهان محسوس، یعنی یگان جهان ممکن از نظر نیچه، جهان موهومی برساخت. افلاطون به روایت نیچه فیلسوفی ثانوی یا بگیم دوگانه انگار است. اما هایدگر نزد افلاطون سرآغاز دیگری می‌جست. به گمان وی آنچرا که وی فراموشی وجود می‌نامد با افلاطون آغاز می‌شود و سراسر تاریخ غرب را فرا می‌گیرد. پس تاریخ فلسفه غرب یا متافیزیک همان افلاطون گرایی است. این اصطلاح جمله هایدگر. گروه نخست تصویری بیرنگ از یونان فلسفی به دست می‌دهند که در آن نمی‌توان در هوای آناکسیمن دمی تازه کرد و نه در آب تالس چهره خدایان را دید. بیاد آوریم جمله تالس رو که میگفت همه چیز پر از خدایان است و اینو کم کسایی نقل نکردن، از جمله کسانی که نقلش کرده خود افلاطون. اینجاست که نگرش تالس به آب یا نگرش هوا نزد آناکسیمن از اسطوره جدا نیست. بعد حالا در سر آغازش میخوان اصطلاحاش دو رو ببینن دیگه مثلا هستن. روایت نیچه و هایدگر از افلاطون تا به جایی بیگانه با واقعیت اندیشه افلاطون است که نمیتوان به این پرسش از آن گذشت در چه آینه ای این دو بزرگ افلاطون را چنین وارونه دیدند، یا افلاطون را چنین تفسیر کردند. تا به امروز ما پاسخ دیگری به این پرسش خطیر نیافتیم مگر اینکه بگوییم غفلت از افلاطون ضروری تحقق امکاناتی است که اگر از افلاطون غفلت نمی‌ورزیدیم نهفته و پنهان. خلاصه کنیم، سرآغاز دیدن یونان به معنایی که امروز میپنداریم و به آن شان خو کردیم که ترک آن موج مرض خواهد بود، حاصلی جز وارونگی یا فروکاستن دستاوردهای اندیشمندان بزرگ آن قوم ندارد. یونانیان به بهای این وارونگی یا فروکاهندگی است که سرآغاز میشوند. اگر سخن هولدرلین درباره افلاطون را به بزرگان پیش از وی نیز به گسترانی ناروا نخواهد بود. هولدرلین درباره افلاطون میگوید: رسد آن روزی که بگوییم ای افلاطون مقدس، ما را ببخش، در حق تو سخت گناه کرد. پس به جای آنکه یونانیان را سرآغاز پدیده‌ای بدانیم که در بروز و گسترش آن دست کم تا دوره هیچ سنخیتی با سنن یونانی ندارد، بگذاریم یونان به سرای خیش بازگردد، سرایی که در آن ایرانیان، مصریان، هندوان و چه بسا عوام دیگر در همسایگی یکدیگر میزیستند و در تعامل با هم میاندیشیدند. این رویکرد سومی است که ما پیش رو و به نقد می نهیم. در آن صورت چرایی همانندی ها و تشابهات میان انکارناپذیر میان اندیشه های ایرانی و یونانی پاسخی ممکن و درخور خواهد یافت. طور دیگر دیدن یونان